خرج کن، حرفتو گوش میدم و میخوام ثابت کنم که گوش به فرمانت هستم. حالا یه وقتایی هم یادمون میره، ما بعضی وقتا هم حرف خدا رو گوش نمیدیم، ولی خدا ناراحت نمیشه، چون تو دعای عرفه عرض کردم میخونیم که این گناه ما، نمیدونم نقصان ما، مشکل ما، ضرری به خدای شما نمیرسونه. در هر صورت این قصه تاریخی رقم خورده تا امروز به ما برسه، ولی از همه اینها مهمتر اون بحث در واقع قربانی کردن نفسی که من فکر میکنم خیلی های دکتر حرف نزنم، من خدمت خانم دکتر هستیم، من خود جناب آقای استاد هستید، تا بعد توی فرصت دیگه تقدیم حضورتون بکنم. شنوندگان عزیزم همینطور
پیرو فرمایشتون، دو تا آیه داریم در قرآن که میفرماید یک جا انما المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند.
بعد میگه اینا فتنه.
بعد جای دیگه ای غیر از فتنه میگه که یا ملاتون فا امالون ولا بنون. یعنی در این دنیا همون مال و فرزندان که زینت بودن، در آخرت در دنیای دیگه هیچ فایده ای ندارن، بحث شخصی بودن آثار اعمالمون. ما از اینجا گریز میزنیم خانم دکتر، میخوایم بحث بندگی رو بیشتر بشکافیم. میدونیم والاترین حدیث قدسی که داریم در این خصوص میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یا اینکه آیه قرآن میگه کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الانسان. اون یعبدون یا معرفت میان و بیشتر مفسرین، بزرگان، عرفا در کلمه بندگی خلاصه میکنن. این بندگی رو وقتی از نگاه عرفان میبینیم، میگن انسان وقتی که آفریده شده یک حس جاودانه‌ای در تمام انسان‌ها در طول تاریخ، حتی اونایی که ادعای لامذهب بودن دارند، لایکن، در اونها در وجودشون یک حسی به نام پرستش هست. پرستش یک حسی که انسان رو از نزول به صعود میرسونه و اوج این صعود در قربانی کردن نفسه. این قربانی کردن نفس رو میبینیم که هم شکل انفسی داره، تمام خواسته های نفس، مال، بنون، تمام تعلقات رو فدا میکنیم و گاهی اوقات این سیر آفاقی هم پیدا میکنه. بسیاری از بزرگان ما در صحنه کربلا میبینیم، در عرفا میبینیم که مرگ رو به بازی میگیرن. بسیاری از جوانان خودمون رو در جنگ دیدیم. شهادت اوج آرزوی اینها میشه. اینها خواهان مرگ نیستند، اینها خواهان صعودند. وقتی در این سیر بی انتهای صعود پیش میرن، در انتها فناء فی الله. این فنا گاهی اوقات سیر آفاقی پیدا میکنه و جانشون رو واقعا در عالم واقع تقدیم خدا میکنند. شاعر میگه مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. بسیاری از این جلوه ها رو میبینیم. حلاج رو سر دار میبینیم که قربانی رو خودش در عالم بیرون، تمام نفس رو گذاشته کنار، در عالم آفاقی هم خودش رو قربانی میکنه. و وقتی این اتفاق میفته، ما نمیگیم سر حلاج بالای دار رفت، میگیم دار با سر حلاج مقامش بالا رفت. میگه گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. سر دار با سر حلاج مقامش بالا میره، انقدر که از همه دارهایی که در طول زمان و مکان بودند یک شاخص میشه، علم میشه. ما میخوایم مفهوم بندگی رو از زبان خانم دکتر زرنگار بشنویم، مفهوم بندگی در ادعیه‌مون و برداشتی که حضرت عالی داره.
خواهش میکنم پیش از اینکه به بحث بندگی بپردازیم، اگر اجازه بفرمایید، با مطالبی که حاج آقا فرمودن، یکی بحث فرمان برداری و یکی بحثی که دین حد و مرز نمیشناسه، یه توضیح مختصری تو این قسمت داشته باشیم، بعد انشاءالله من در خدمتتون هستم.
بله
بله، همطور که آج آقا فرمودند، حضرت ابراهیم فرمان برداری رو به اوج خودش رسوند. البته اینجا فقط حضرت ابراهیم نبود که فرمان برداری داشت، بلکه حضرت اسماعیل علیه السلام هم این فرمان برداری رو داشت، اونجا که به پدر عرضه می داره افعل ما تو عمر، اون کاری رو که به تو امر شده انجام بده. اینجا هم فرمانبرداری و بندگی پدر رو ما میبینیم و هم فرمانبرداری و بندگی پسر رو. خب البته میتونیم بازی گریزی بزنیم به زمان حالمون، اینکه جوانان ما اگر پدرانشون در تبیین دین معارف الهی روشنگری برای اونها دارند، تو اون قسمت افعل ما تو عمر باشند. تو روایات داریم که پدر انسان، ما سه تا پدر داریم، ابون یولدو که، ابون یزوجو که و ابون یعلمو که، پدری که پدر اصل و نسبی انسان هستش و پدری که پدر همسر انسان هست و پدری که پدر علمی انسان هست، حالا یا مادری که مادر علمی انسان هست، کسی که معلم و آموزگار و تعلیم دهنده خوبی ها به انسان هستش. خب اگه تو این قسمت ما دقت داشته باشیم، تو بحث بندگی که داریم میگیم، خیلی قشنگ میتونیم بندگی رو تو همین قسمت ها بیایم جلوه‌گر بکنیم با اطاعت و فرمان برداری از پدر و اینکه اگر پدری در مسیر الهی داره گام بر می‌داره، نه تنها همراه و پیرو و فرمان بردار او باشیم، بلکه پشتیبان اون باشیم و یه جورایی او رو معاضدت و یاری بکنیم.
خانم دکتر، مطلب با ارزشی را اشاره فرموده، اینجا یک سوال مطرح میشه. آیا حضرت اسماعیل و در تعبیر دین یهود و مسیحیت اونجا معتقدن که اصلا حضرت اسحاق بوده که فرزند دوم حضرت ابراهیم از ساره، که ما معتقدیم حضرت اسماعیل بوده این شخص قربانی، فرزند اول حضرت ابراهیم از هاجر. آیا حضرت اسماعیل به خاطر اطاعت از پدر این کار رو میکنه، یعنی صرفا تسلیم میشه، یا رضا هم وجود داره؟ الهی رزن به رزاک،
ببینید تسلیم به رزا. ببینید همطور که میفرمایید، این عرضی که من دارم که از پدر اطاعت بشه زیر مجموعه اطاعت الهی است، یعنی در طول اطاعت الهی است. اون معلمی است که در طریق الهی داره گام برمیداره و طی طریق میکنه و حضرت اسماعیل هم به عنوان شاگرد و به عنوان پسر اون امری رو که پدر داره داره اطاعت میکنه، یعنی در حقیقت همون اطاعت امر الهی است و هیچ به قول معروف منافاتی نداره، تفاوتی نیست بین اونچه که پدر و پسر دارن انجام میدن که هر دو بندگی خداست.
یعنی این شعور حضرت اسماعیل رو میتونیم مقایسه بکنیم با اون شعوری که حضرت علی اکبر دارن، مرگ رو در اون لحظه والا میبینن؟
بله بله. ببینید، اطاعت از ولی، اطاعت از رهبر، اطاعت از امام، اطاعت از پیامبر، اینها همه اطاعت از اون فرمان الهی است، اطاعت از خداست، یا همون مسئله که حضرت علی فرمودید، کسب رضایت الهی یا رسیدن به مرحله قرب الهی. و زیبایی عید قربان هم در همینه، اینکه امام زین العابدین علیه السلام، امام سجاد، در صحیفه کامله سجادیه خودشون در دعای، در دو تا دعایی که دعای 48 و یکی دعای 46 روایت قشنگی، دعای قشنگی دارن حضرت. اینطور می فرماین، عرضه می کنند خداوند تبارک و تعالی: اللهم هادا یوم مبارکون میمون، پروردگارا این روز روزی با برکت و خجسته است، ولی مسلمان ها فیه لمجتمعون، یعنی همون اجتماع مسلمانان رو داره حضرت بیان میکنه، به همون بحثی که آج آقا فرمودن که دین حد و مرز نمیشناسه، مربوط به زمان و مکان خاصی نیست. امام عرضه میدارن مسلمانان در این روز از اطراف زمین تو گرد هم اومدند، حالا چه فرد میخواد خواهنده باشه، چه جوینده باشه، چه امیدوار باشه و چه بیمناک، همه در برابر خداوند تبارک و تعالی حاضر هستند و خداوند تبارک و تعالی هم نیازشون رو میدانه و میبینه و هم به اون مینگره و توجه میکنه. بحث بندگی که فرمودید، خب مستحضرید آنچه که درباره عید قربان اومده، هم شب عید قربان هم روز عید قربان فضیلت بسیاری داره در دعا و رو آوردن به خداوند تبارک و تعالی، و درهای آسمان در شب عید قربان هم بازه و در روز عید قربان هم همینطور درهای آسمان بازه و آنچه که بنده میخواد در مورد استجابت قرار میگیره و خداوند تبارک و تعالی اون رو میپذیره، به شرط اینکه اون آداب دعا رو هم داشته باشه. و این در حقیقت بر اساس اونچه که امام سجاد علیه السلام فرمودن، گشودن درهای دعا از جانب خداوند تبارک و تعالی کرامتیه که هیچ مخلوقی توان چنین کاری رو نداره. در حقیقت در دعا در بزرگی است که با تمامی درهای سعادت برابری کرده و آسان‌تر از همه اون درها هستش، و در میان درهای سعادت در حقیقت دری نیست که بتوان با اون به تمامی اهداف جزئی و کلی و دینی و دنیوی و تمام آرزوها و اهداف انسان بتونه برسه. البته شرایطی داره و شرایط اون مربوط به اصلاح عقیده و معارف هستش و سایر شرایطش هم به اعمال جسمی مربوط میشه، مثل حالا اون شرایطی که کمال دعا رو داره، شرایط کمال دعاست و خیلی هم راحت و آسان هستش، مثل مثلا گریه کردن، انگشتر به دست کردن که ما داریم، اگر انگشتر عقیق مثلا به دست باشه رو به آسمان روایاتی داریم که دعا مستجاب میشه، یا بحث عجله نکردن در دعا، با عجله دعا نکردن، یا تمجید خداوند تبارک و تعالی، حمد و ثنای الهی یا صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم و اهل بیت معصومین علیهم السلام، یا بحث دیگه بحث اعتراف به گناهان و مطلب دیگه شریک کردن مؤمنان در دعای خود و همچنین پایان دادن اون دعا با صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، یا بحث ماشاءالله گفتن یا همون لا حول ولا قوت الا بالله گفتن، اینها همه باعث میشه که اون شرایط پدید بیاد و در حقیقت شرایط معنوی و قلبی اون در یک کلام داشتن ایمان حقیقی به خداوند تبارک و تعالی و صفات الهی و اسماء و نامهای خداوند تبارک و تعالی است. و وقتی قلب بنده با خداوند تبارک و تعالی و به قدرت خداوند تبارک و تعالی و علم اون حضرت و عنایت اون حضرت توجه داشته باشه و با راستگویی درخواست داشته باشه از خداوند تبارک و تعالی و همچنین مؤمنان رو بیاد در کنار خودش همراه بکنه، حالا اون دعایی که داره انجام میده مطمئنن بدون شک به خواسته خود یا عوض خواسته خود حتما خواهد
شد. بخش دیگری از برنامه رو پیگیری میکنیم.
از داد غمم هر که دلش سوختنی نیست، از شمع رخم محفلش افروختنی نیست، در طوف حریمش ستم و جامعه احرام کردیم که این جامعه تن دوختنی
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنونده های خوب و بزرگوار و دوست داشتنی، در آستانه عید سعید قدیر هم هستیم. ما هم خدمت شما هم این عید سعید رو تبریک میگیم، هم عید سعید قدیر رو و این ایام رو. انشاءالله خدا بهتون توفیق روز افزون رو نیت بکنه. در خدمت حضرت امیر علیه السلام باشید.
دلش سوختنی نیست، از شمع رخت محفلش افروختنی نیست، از طوف حریمش ز فنا جامعه احرام کردیم که این جامعه به تن در چشم نظر باز تو تا در نظر آیم، باید که به سویت شوم از خیش در آیم، با اشک بصر نیست اگر راه به کویت، ای دوست بفرما که به خون جگر آیم، در راه تو سر دادن اگر شرط کمال است، در راه تو سر دادن اگر شرط کمال است، سهل است که من از پس این کار برآیم، ای نیزه افراشته عشق مدد کن، در محضر خونین تو با پای سرایم، من خلق شدم تا که برایت بسرایم، جز اینم اگر هست الهی به سرایم.
خب من تشکر بکنم از دوست خوبم جناب سیامی، ابیات بسیار زیبایی رو ایشون برای ما خوندن و از ابیات قشنگ شما مستفیض کردن. اما هم تلفن ها و هم پیامک های زیاد و زیبایی داشتیم از شما که به شماره پیامک 3035 و شماره تلفن گویای 2786-1035 ارسال کردید و تماس گرفتید. بریم بشنویم و باز در خدمت شما باشیم. از بین پیامک‌های زیبا و زیادتون دو تا پیامک رو انتخاب کردم. یکی پیامک جناب محمدی از قم که گفتن زیباترین هدیه هر انسانی به خدای بزرگ رهیدگی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین است. عید قربان، عید تزکیه نفس بر شما مجری محترم و عوامل برنامه و همه مسلمانان مبارک باد. ما خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. و پیامک دیگه‌مون از یزد جناب آقای سرکار خانم ربیعی که گفتن که به نظر من زیباترین هدیه اینه که اسماعیل وجود را، یعنی هر آنچه بدان دلبستگی دنیوی پیدا کردیم، قربانی کنیم تا سبکبال شویم. ایشون هم تبریک و تهنیت گفتن. عید سعید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. این جناب حسن بهادر پدری، یک شهید، دو جانباز، هدیه که در راه خدا بدیم، وفاداری در راه خدا، در راه اسلام، در راه ملت شریف، مخصوصا همسایه هایی که 40 منزل سمت راست و 40 منزل سمت چپ، باید ما از وضعیتشون تقریبا اطلاع داشته باشیم. خدا نکرده اگر مزیقه ای باشد بتوانیم انجام بدیم، اگر مشکلی داشته باشن بتوانیم انجام بدیم. در ضمن در این راه خدا اگر ما شهید نداده بودیم و جانباز نداده بودیم، امروز دشمنها از کنم خدمتون که اسلام ما را از بین برده بودن، مخصوصا ایران. ما الحمدلله اگر شهید دادیم، جانباز دادیم، امروز دور توی مملکت هایی که اصلا تمامشون بزن و بکش و غارتگری و همه جور هست بجز ایران. پس ما الحمدلله اگر شهید دادیم ثمرش بردیم، جانباز دادیم ثمرش بردیم و راضی هستیم در این راه، راضی هستیم در که مملکت امنی داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام احترام خدمت همه دستاندرکاران و عزیزان زحمت کش رادیو گفتگو. بعد تبریک و تهنیت و شاد باش به مناسبت عید فرخنده و عید قربان به همه مسلمانان جهان. همونطور که میدونید عید کلا زمان تغییر هستش. از علی علیه السلام میفهمن که هر روزی که انسان در اون بزشتی و گناه‌آلود نشه اون روز عید هستش. عید سعید قربان به تبع عید بزرگمون، عید جان باختن و قربانی کردن جان خودمون در پای معشوق هستش. عید سرسپردگی و بندگی به درگاه احدیت هست و در کلام آخر عید سربریدن نفس و پابریدن شیطان. به نظر حقیر سوال برنامه شما بهترین هدیه انسان به خودمون میتونه نحوه زندگی اون از انسان باشه. حضرت علی السلام میفرمایند که در خلوت خود موضوع افکار خودت باش، در خانواده خود موضوع گفتارت و در اجتماع موضوع رفتار خود باش. بنابراین به نظر حقیر نحوه رفتار ما بر مبنای دوری از گناه و زشتی و پلیدی بهترین هدیه درگاه خداوند هستش. دین مبین اسلام سراسر تذکر و یادآوری و آموزش نحوه رفتار ما هستش و انشالله که همگی مشمول این موضوع باشیم انشالله. التماس دعا جعفر زاده هستم از تهران.
از نظر من، البته این نظر سرکار خانم شهناز امیریست از دماوند، از نظر من زیباترین هدیه اینه، این میتونه باشه که دعوت عاشقانش رو لبیک بگیم و عبودیت رو به سرحد اعلا برسونیم. جناب آقا یا سرکار خانم فدایی هم از تهران گفتن زیباترین هدیه من و هر انسانی به خدا میتونه بندگیش باشه. بندگی از جنس ابراهیم و تسلیم از جنس اسماعیل. ممنون هم از پیامک‌های قشنگتون، هم پیامک‌های بسیار زیبا و دوست داشتنیتون، هم از تلفن‌های بسیار زیباتون، تلفن‌هایی که پیداست با تأمل و تفکر این مطالبی که درش به ما میگید رو داشتید برای ما. می‌خوایم باز یک بخش گفتگو دیگر تقدیم حضورتون بکنیم، اما در خدمت شما هستیم همچنان با روشن‌تر از ما.
ایستگاه دوم. Thank you.
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند. گر مرد رهی ز مرگ هرگز مهراس، مردار بود هر آن که او را نکشند. شنوندگان محترم، این روزها گاهی اوقات که قربانی میکنیم، کسانی پیدا میشن میگن که این چه کاریه؟ چرا ما باید اصلا یک حیوان رو بکشیم؟ حیوان بیگناه. در میان این افراد از طرف دیگه افرادی رو میبینیم که به راحتی آدم میکشند، نه یک نفر نه دو نفر. قتل عام دست جمعی رو میبینیم، کشتار جمعی در دنیا اتفاق میفته. روایتی داریم که فرمودند لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطن، انسان نادان و جاهل رو نمیبینی جز در دو حالت، یا افراط میکنه یا تفریط میکنه. اون کسانی که در حد اقل مسجل و منصوص موارد دینی مانند حج، مانند ولیمه‌ای که واجب هست، در موارد خیلی خیلی نادر توصیه شده که حتما باید قربانی بکنیم، کسانی که اینا رو رد میکنند، اینا دوچار تفریط میشن. از طرف دیگه کسانی رو میبینیم که وقتی ماشین میخرند حتما قربانی میکنن و از این خون به پلاک ماشین جلو عقب، اگر گوسفندی پیدا نکنن مرغ، اگر مرغ پیدا نکنن به تخم مرغ هم بسنده میکنن، زیر لاستیک ها میذارن. یا خونه ای میسازن، خونه نیمه کاره، خونه جدید، حتما باید خون به پا بکنن و این کار انجام بدن. به نظر میرسه که دوچار گاهی اوقات دوچار توسعه و افراط هم دارین میشین در بعضی از موارد. استدعای من اینه که حاج آقای شاه محمدی عزیز، توی این موارد آیا خرافه گرایی در اثر افراط یا تفریط میتونه خودش یک آفت باشه برای آیین زیبایی که به نام قربانی کردن داریم؟
آقای دکتر، من اجازه دارم یه اشاره کوتاهی به مطلب قبلی بکنم؟
حتما. بله، اونو تکمیل بفرمایید.
قول دادم که خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. ما توی بحث عید سعید قربان سه تا نکته رو خوبه که بهش توجه داشته باشیم. یکی این که وقتی که بحث از قرابت و نزدیکی با خدا پیش میاد، ما نه با خدا فامیلیم نه خدا با ما فامیله. این قرابت، قرابت سببی یا نسبی نیست. بگیم مثلا به یکی دختر دادیم پسر شد فامیل ما، به یکی مثلا پسر دادیم دختر شد فامیل ما، این که نه، عمومون داییمون، هیچ نسبتی با خدا نداریم. این تقربه، تقرب در واقع رابطه خالق و مخلوقیه. ما داریم وقتی که به خدا میگیم، باز از زبان خودش، که خدایا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میگه خدا خودش ما یاد داده، میگه تو از من راضی باش منم از تو راضی. آخه این رضایت ما از خدا چه معنی داره؟ اینه من اصلا چی کارم که از خدا راضی باشم؟ مثلا من کیم؟ میگه تو همونی هستی که اگر یه عمر دستورات من اجرا بکنی، شدنی ها رو انجام بدی، نشدنی ها رو انجام ندی، در واقع شدی با من یه فامیل، یعنی تقرب پیدا کردی. مولین این تقرب در واقع سببی و نسبی نیست. این یه نکته. پس اگه میگیم که به خدا نزدیک میشیم، منظور اینه که از خدا اطاعت بکنیم، سود میبریم، یعنی دستورش اطاعت بکنیم.
این درسته، ولی به نظر میرسه ما با خدا یک نسبتی هم داریم در آفرینش اولیه‌مون، یعنی ما از جنس خداییم.
اون نمایندگیه،
این نمایندگی. خداوند وقتی توی آفرینش میاد خلق اولیه رو ایجاد میکنه، خدا فقط میتونست مثل خودش رو خلق بکنه، بعد میاد پله پله این خلقت رو میاره پایین، مراتب موجودات رو. ما معتقدیم که تا در سیر نزولی میاد میرسه به انسان.
دقیقا همینطوره دکتر. بعد حتی اونجایی که میگه ما شما رو بر میگردونیم و بندهای انگشتانتون رو هم بر میگردونیم، مفسرین میگن که وقتی خدا ما رو ساخت جربویی نداشت، یه دفعه همجوری ساخت. این معنیش نیست که فکر نکردم و تا، ولی حالا یه طنز تفسیری قشنگی میگه خدا بدون الگو ما رو ساخت، حالا که میخواد برامون گردونه تو قیامت، نمونه رو داره، انگشتاش مشخصه، چشاش مشخصه.